بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 1395، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
در این دهه پایانی ماه صفر گفتگوی ما اینجا غالبا محورش این موضوع بود که آدم‌ها با هم تفاوت دارن. پیرامون این تفاوت نکات فراوانی ذکر شد که اگر من خلاصه اونها رو هم بخوام عرض بکنم الان خیلی طولانی خواهد شد، ولی دیگه بخش پایانی این بحث رو با حدیثی از آقای امام رضا علیه السلام تقدیم بکنم. مختصرا به برخی از نکات پیشین بحث برگردیم. اولا اگر کسی خودش رو بشناسه دیگران رو هم خواهد شناخت، اگر کسی خودش رو نشناسه دیگران رو هم نخواهد شناخت. این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام است که می‌فرماید اگر کسی خودش رو نشناخت دیگران رو هم نخواهد شناخت. لذا مهمترین راه برای اینکه آدم بتونه تفاوت بین آدم‌ها رو درک کنه و حتی هر کسی رو در موقعیت خودش خوب بشناسه خودشناسیه. اگر یه معلم، یه کارفرما، یک پدر، یک مادر نیاز داره که اطرافیان خودش رو زیاد یا کم بشناسه، یک روحانی امام جماعت یک مسجد ابتدا باید به یک خودشناسی رسیده باشه تا این امر شناسایی دیگران براش سهل بشه. این یک راه اساسی که معناش هم این نیست که آدم دیگران رو با خودش مقایسه بکنه. خودتو بشناس که دیگران رو با خودت مقایسه کنی. این یک خودشناسی سطحیه. اتفاقا اگر کسی بخواد بر اساس مقایسه با خودش دیگران رو ارزیابی کنه خیلی به اشتباه میفته. بحث حضرت این است که اگر کسی عمیقا خودش رو شناخت یه بصیرتی پیدا میکنه، یه رهایی از قضاوتهای سطحی و غلط پیدا خواهد کرد، وقت این فرد میتونه دیگران رو درست بشناسه، چشمش باز میشه. آدم خودش رو بشناسه یعنی چی؟ عمیقا خودش رو بشناسه یعنی چی؟ کسی عمیقا خودش رو بشناسه از خودش یه دریافت‌های ویژه‌ای پیدا خواهد کرد. مثلا یکی از دریافت‌هایی که از خودش پیدا می‌کنه اینه که هیچ وقت نمی‌تونه رو خودش به عنوان یه آدم حسابی حساب باز کنه، چون همیشه می‌بینه نفس مکارش یه مرض داره رو کنه. در بهترین شرایط او رو به بدترین کار این آب خوردن وادار میکنه. آدم خودش رو عمیق بشناسه میفهمه مسون از عیب نخواهد بود. آدم خودش رو عمیقا بشناسه متوجه میشه که وقتی داره کار خوب میکنه یه ایرادی تو کارش هست که داره یه کار خوب میکنه. یه ایرادی تو کارش هست، یعنی ضعف خودشو، عیب خودشو در وضع خوب بودن درک میکنه. و یه روز این دعا رو با هم شاید مرور کردیم اینجا، دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه: خدایا من کان محاسنه و مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. خدای کسی که کارهای خوبش ایراد داره، ای باشه، علامت ضعفشه، کارهای بدش چجور بد نباشه؟ آدم اگه خودشو بشناسه نفس مکار خودشو خواهد شناخت. آدم اگه خودشو بشناسه میفهمه که رام کردن این اونجوری که امام صادق علیه السلام فرمود تا دم مردن زحمت داره. آدم خودشو بشناسه، عمیقا بشناسه، این یکی از فوائدشه که غرور نمیگیردش. آدم خودشو بشناسه ذلیل در خونه خدا میشه، میگه خدای من هیچی. اولیاء خدا تعارف که نمی کردن اینجور مناجات ها ازشون باقی مونده که خدای من هیچی. آدم خودشو بشناسه واقعا کبرش از بین میره. کبرش که از بین رفت چشماش باز میشه. چشماش که باز شد به همه درست نگاه میکنه، نه اینکه دیگران رو بخواد با خودش مقایسه کنه. میتونه دیگران رو ببینه. آدم خودخواه نمیتونه دیگران رو ببینه، همیشه قضاوت‌های سطحی درباره دیگران داره. اما آدمی که خودخواهیشو خودش زد، خودخواهیش یه جوری خدا لطف کرد از بین رفت، این فرصت میکنه دیگران رو با آرامش ببینه. بعد به این آدمی که مکرر تو روایت اومده، یه نمونش تو همین روایت امام رضا علیه السلام امروز براتون خواهم خوند، کسی که خودش رو خراب دید دیگران رو خوب میبینه. عجیبه، رابطه معکوس داره. کسی که خودش رو خوب دید دیگران رو خراب میبینه. خیلی عجیبه. طولانی ترین کلمه قصار نهج البلاغه رو ببینید. اول کلمات حضرت لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر عمل و یرج توبته به طول العمل الی آخر. اونجا یک کلامی دارن برعکس کلام امام رضا. اونجا امیرالمومنین میفرماید کار بد خودشو کوچیک میشموره، کار بد دیگران رو بزرگ میشموره. جزو اینا نباش که کار بد خودشو میگه خدا انشالله میبخشه، کار بد دیگران رو میگه خدا نمیبخشدش. بعد کار خوب کوچیک خودشو بزرگ میشموره. من میدونی چی کار کردم؟ همون کار خوبو از کس دیگه براش نقل میکنه، میگه حالا که چی؟ اینا زیاده. نامرد، تو این کار خوب خود از خودت سر بزنه کلی برای خودت نوشابه باز میکنی، همین کار از دیگری سر زده که چی حالا؟ امام رضا اینجا چی میفرماد؟ در علامات عاقل میفرماد که عاقل کسیه که کار خوب خودشو کم میشموره، میگه این چیزی نبود. یک کس دیگه انجام میده میگه آفرین، واقعا آفرین، بارک الله. این چه روحیه ایه؟ این چه روحیه ایه برآمده از این وضعیته که انسان خودشو عمیقا بشناسه، برای خودش دیگه تره خورد نمیکنه، برای خودش حساب باز نمیکنه، غرورش میشکنه. نگاه کنید دوستان این معادلشو، غرورش که شکست، دیگران رو مثل مامان نگاه میکنه، دیگران رو توجیه میکنه. خودش اهل توبه است، یه دونه گناه خودش رو ول نمیکنه، کار خوبم میکنه، هنوز یاره یقه خودش رو میگیره. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. وقت دیگران رو میبینه گناه میکنن میگه نه، حواسش نبوده، شاید ظرفیت نداره، خدا میبخشدش. این معادله عجیبه. یه جلسه اشاره کردیم به این معادله، سهمیه امروز بود که به این معادله یه کمی عمیق‌تر بپردازیم. حرفای روزهای قبلمون چی بود؟ مثلا یه قسمتهایشو بگم. آقا سر کیو داریم میتراشیم؟ دقت کنن دوستان، آدم ها با هم فرق میکنن. انتظاری که خدا داره ممکنه بیشتر از بقیه باشه، خودتو مثل بقیه نکن. میکردن توی چشم. آدم ها با هم فرق میکنن. گناه تو رو ممکنه خدا 10 تا چوب بزنه، همین گناه رو کس دیگه بکنه خدا 1 چوب بزنه. خودتو مثل بقیه قاطی تلقی نکن. آدم ها با هم فرق میکنن. یه کار خوب تو انجام دادی ارزش چندانی نداره، ولی دیگری انجام بده خدا 1000 جایزه بهش میده. غرور نگیردت. آدم ها با هم دیگه فرق میکنن. اگه دیدی مثل بقیه خوب نیستی مایوس نشی، یأس نگیردت. بابا اینا حیاتشون تحریم میشه، نمازشون برا، خمس و زکات 2 میدن، این همه خیرات، تازه رفته در خونه خدا گریه میکنه، بدهیاشو میشموره، ما که اصلا هیچی آدم نمیشه. مثلا این مثلا حرام خوری هم داشتیم تو پروندمون، ما کی به اینا میرسیم؟ حق نداری خودتو با کسی مقایسه کنی، خودتو ناامید نکن. آدم ها با هم فرق میکنن. شاید تو 1 از گناهاتو ترک کنی از همه آدم خوبا بزنی جلو. آدم ها با هم فرق میکنن. یکی از نتایج درک آدم ها با هم فرق میکنن چی شد؟ مایوس نمیشی. آدم ها با هم فرق میکنن. قضاوت در مورد کسی نکن. یکی 2 گذشته یک کمی در این باره صحبت کردیم. چرا بعضی ها جذب فرهنگ بیدینا و بالا شهری ها و اروپایی ها میشن؟ میگن اونجا کسی با کسی کاری نداره. تو بچه مذهبی ها بیشتر باید کسی با کسی کاری نداشته باشه، بلکه بهتر باید باشه. ولی برعکس میبینی که تو مذهبی ها آدم ها شروع میکنن قضاوت کردن در مورد هم دیگه. راحت قضاوت در مورد هم نداشته باشیم. بذارید مردم بگن این بچه مذهبی ها خودشون خیلی دین دارن، اما جلو چشمش عرق و شراب بخوری فردا با محبت بیشتری برخورد میکنه. چرا؟ میگه خب این دیشب حتما توبه کرده، میشه توابین، ان الله یحب التوابین، من که در اون درجه نیستم، الله این عزیز خداست، من عزیز نیستم، اینقدر مهربونم. آدم ها با هم فرق میکنن. قضاوت درباره کسی نکن. آدم ها با هم این تیکه آخر رو الان دارم میگم، قبلا نگفته بودم، تا اینجاشو گفته بودم قبلا. آدم ها با هم فرق میکنن. حتی حق نداری برای کسی به این سادگی قش بکنی. نه خیلی آدم خوبیه. حالا باش خوب، الحمدلله که خوبه، قطعا از من و تو که بهتره، آدم خوبی هم هست، ولی قش نداریم. ممکنه خدا برای اون عبادت رو آسون کرده، برای من و تو آسون نکرده. نه تنها مایوس نمیشی از جانب خودت، هیچ کسی رو هم مطلق نمی کنی. با احتیاط. ببین امام رضا می فرماید ولائج خصوصا در آخر زمان از بین میرن. ولائج یعنی چی؟ یعنی تو به یکی تکیه کردی، این دیگه خط منو روشن میکنه تا آخر، انشالله تا آخر بمونه خودش، ما را هم انشالله اگه خدا روزیمون قرار داده باشه، این رفیقمون ما رو راهنمایی کنه، این آخوند محلمون خوبه انشالله. حالا چه بگیم دیگه، خدا انشالله عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. اینقدر سرده؟ خیلی سرده این؟ خب بله دیگه همینه. نه این معقوله. اینو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه یه نفر که آدم خوبی بود، استاد تو بود، رفیق شفیق تو بود، مشاور امین تو بود، لیدر تو بود، اگه یه وقت رفت جهنم نرو باهاش. وایسا. و آخر الزمان از این جور امتحانات زیاد پیش میاد. کس نمیتونه خودشو معاف بکنه. والا خب ما دیدیم فلان تیپا، بعضی از آخونده هم همینو میگن. خب یعنی بگم آخونده هر چی گفت که تو نباید گوش بکنی. نه آدم درستی بود. باشه قش نباید بکنی، با چشم باز. آخر الزمانه. نه عالمیه. بله عالمه، ولی چقدر عاقله که تحلیل سیاسی درست داشته باشه،
امام فرمود برید سراغ علما، علمای زمانشناس. بعضی از علما متاسفانه زمانشناس نیستن، هرچی هم با تقوا باشه به درد هدایت اجتماعی تو نمیخوره، بلکه تو باید اون رو هدایت بکنی. آدم ها با هم فرق میکنن، رو خوبی کسی زیادی حساب نکن، حساب بکن. همه از تو بهترن، همه ما بهترن، ولی ببین زیادی حساب نکردن خود متوجهی دیگه. ببین چی دارم میگم. ما یه جایی چندین جلسه در مورد ولائج صحبت میکنم، دهه محرم هم این اواخر یه تیکه هایی در مورد ولائج صحبت کردیم، ولی دیگه وقت نشد زیاد به این بحث بپردازیم. خصوصا از سخن امام رضا علیه السلام استفاده میکردیم اونجا که میفرمود آخرالزمان ولائج مضطرب میشن و مردم نمیدونن به کی پناه ببرن. هر کی باید آخرالزمان رو پای خودش بیسته، تشخیص بده راه درست و غلط و تا حد زیادی اینجوری میشه. تا حد زیادی، نمیگم مطلق، اما تا حد زیادی اینجوری میشه. خیلی از لیدرها منحرف میشن. بعد از جلسه، بعد از چندین جلسه، یکی از رفقا اومد گفت آقا اینجوری که میگی ولی چه میدونید اصلا یعنی چه دیگه؟ در قرآن هم اومده، در روایات اومده، در جامعه میخونی ائمه خدا شما ولائج من هستید، ما غیر از شما ولیج نداریم. ولیج یعنی شخصیتی که در شما نفوذ فکری داره و هدایتاتو تو زندگی از اون میگیری، یا رفیق شفیقته یا نفوذ فکری درت داره، اینش میگن ولیج شماست. بعد تو قرآن میفرماید خداوند متعال که مؤمنین ولیجه جز خدا و رسول و مؤمنین نمیگیرند. بعد تو روایت اومده مؤمنین اهل بیتن، ولیجه یعنی این. بعد اومد گفت آقا من شما رو ولیجه خودم قرار داده بودم، اینجوری که شما میگی من همیشه هرچی شما میگفتی، حالا من باید مواظب شما هم باشم؟ گفتم بله، من که اصلا عددی نیستم، ولی حالا شما اشتباه کردیم منو مثلا لیدر خودت انتخاب کردید، پای خودت وایسا، تکیه نکن. من خدا برای اینکه شما محکم رو پای خودت بیستی منو این وسط ذب میکنه، یه بار دوچار اشتباه میکنه تو که تو محکم رو پای خودت بیستی، ولمون که ما رو گرفتار نکن. حالا ما که عددی نبودیم، اون داشت میگفت رضا شما بدونید ما بدون تعارف این حرفا رو میزنیم، آقا خود شما که داری صحبت میکنی بهش نبین، درست انتخاب کن. مرید بازی کسی نداره که. اون بیرونی هم بدونن که این آخوندها تو این جلسات میرن منبر، اینا هیچکی رو به خودشون دعوت نمی کنن. تازه به مردم میگن آقا شما دو تا کار دیگه هم باید بکنی، یکی دعا کنی ما هم مثل شما عاقبت به خیر بشیم انشالله، دوم این که سرپا خودت وایسه، ها ما این خطا خبت و خطا کردیم چی؟ دربستی نداریم، این تاکسی دربستی ما تو خیابوناست، دربستی نه. تو هر کیو سوار کنیم تو ماشین عقلمون هم کنارش میگیم بیز بشینه اینجا پیش تو باشه یه وقت، تکی ما تسلیم نشیم. آدم تفاوت‌های آدم‌ها رو بفهمه، نه خودش مایوس میشه، نه خودش رو مغرور میکنه، نه کسی رو مطلق میکنه، نه کسی رو مطلقا خوب میکنه. دیروز یه تیکه بعدیش رو گفتیم، نه کسی رو مطلقا خراب میکنه. روایتش رو دیروز براتون خوندم که میفرماید خدا از متعلین بدش میاد. متعلین یعنی چی؟ آقا فلانی قطعا جاش تو جهنم، بی خود کردی تو، به تو چه ربطی داره، تو از کجا میدونی، شاید خدا بخشیدش، این چه حرف مفت محکمی بود زدی. روایتش رو دیروز براتون خوندم. آدم ها با هم فرق میکنن، شاید خوب شد. چی خواستن از ما تربیت کنن بار بیارن؟ من نمیدونم دیگه، شما خود دلان ببین قشنگ دیگه ابعاد ماجرا رو نکن. خودتو بشناسی، از اول بحث شروع کنیم، از اول بحث امروز خودتو بشناسی، مغرور به خودت نمیشه. مغرور که نشدی چشمت باز میشه، دیگران رو میبینی. اگه خودتو خوب بشناسی رو خودت حساب نمی کنی. آدمی که رو خودش حساب نکرد دیگران رو میبینه، فرصت میکنه دیگران رو ببینه. این یک توصیه کلیدی اساسی
برای اینکه شما دیگران رو بتونی ببینی بشناسی. بعد اگر تفاوت‌های بین آدم‌ها رو درک بکنی، این آثار رو داره که حالا یه بار دیگه مرور کنیم. یکی این که مغرور نمیشی، درسته؟ تفاوت‌های آدم‌ها رو بشناسی، قیافه برای کسی نمیگیری. و بچه مذهبی ها معمولاً قیافه دیگه یه خوردش رو میگیرن دیگه، نمیگیرن؟ یه خوردش رو میگیرن. بالاخره تو آدم خوبی هستی، آدم بدیه دیگه، یه ذره که آخ من به شما بگم، اجتناب ناپذیر این قیافه گرفتن و معلومم میشه بیشترین سرشاخه های عصبی در صورت آدم هست، بیشترین سرشاخه های عصب حرکتی دور چشم آدمه. هیچ کجای بدن آدم به اندازه دور چشم عصب نداره، عصبای حرکتی ها. یعنی یه ذره پوستو میتونه اینجوری جا به جا بکنه، بالا پایین بکنه، بعد تمام احساسات دور چشمت معلوم میشه، خصوصا اینکه خودتو بگیری یا نگیری، خصوصا اینکه خودتو برتر از کسی بدونی یا ندونی. لذا مردم کوچه و بازار هم از چشمات میبینن تو کسی رو آدم حساب نمی کنی. فنی و خیلی حرفه‌ای چهره شناس نیستن ها، ولی میگه خوشم نمیاد این بچه مذهبه. چرا خوشت میگه؟ خودشو میگیره. بعد تو بچه مذهبه میگه چرا خودتو میگیره؟ میگه والا من خودمو نگرفتم. ببین تو حدی اون آدم در به داغونه درست میگه، گرفتی خودتو، باید واقعا خودتو نگیری. چشمات تو رو لو میده، گوشت دور چشمت تو رو لو میده. تفاوت آدم ها رو بشناس. تفاوت بین آدم ها رو بشناسی، از کسی بهتر شدی میگی خب شاید خدا بیشتر از من انتظار داره، شاید از اون انتظار نداره، مغرور نمیشی. یکی دیگه از فوائدش، داشتم فهرست میکردم، بذارید دیگه خودتون بعداً مرور کنید دیگه. بعضی از رفقا میگن ما این نوارا رو باید 3-4 مرتبه بشنویم تازه دستمون میاد. میگم خب یا اون دیگه تقصیر منه که خوب بلد نیستم حرف بزنم، باید 3-4 مرتبه شما بشنوید. احتمالاً هر حرف حسابی هم همینجوری باشه، یعنی آدم مجبور میشه گاهی 3-4 مرتبه. حالا شما هم امتحان کنید، خیلی‌ها امتحان کردن، اگه وقت داشتید میبینید که هر آدم تازه میتونه مرور بکنه. اگر شما آدم ها رو بشناسی، کسی را مأیوس از رحمت خدا نمی کنی. نه تنها خودت مأیوس نمیشی، نه تنها خودت مغرور نمیشی، بلکه کسی را مأیوس نمی کنی و کسی را مغرور نمی کنی. مواظب دیگران هستی. این خیلی مهمه آدم کسی رو مغرور نکنه. می فرماید تعریف بکنی از کسی جلوش خرابش کردی، مثل که از مقابل دشنه زدی تو شکمش. نه، کسی رو مغرور نکنی. تو تشویق‌های مدرسه خیلی وقتا ما بیجا تشویق میکنیم، ما تشویق‌های بیجا آدم ها رو متوقف میکنه. آقا دیدی چی کار کرده؟ تو چی؟ صوت قرآن، فلان هنر، فلان، حالا کرده کرده. اصلا خودش نباید ازده بده کسی تشویقش بکنه. این آب خوردن رسممونه، تشویق کردن زیادی و زیاد، نه اینکه تشویق نکنیم. بله تشویق بعد نیست، حالا یه وقتایی چرز کنن، حرام که نیست. اینجوری باید با تشویق برخورد کرد. آقا اومده یه کاری کرده، خب استعدادشو داشته. وقت میدونی آدم ها وقتی عادت میکنن به تشویق چه اتفاقی میفته؟ یه بار تشویقش نمی کنی مأیوس میشه، یه بار تشویقش نمی کنی متوقف میشه، تشویقش هم میکنی رشدش متوقف میشه، خلاقیتش از بین میره. تو فیلم های غربی نگاه بکنید، خیلی این فیلم ها بر اساس فرهنگ منحط غربی ساخته شده دیگه. دقت کنید اوج فیلم ها تشویق هاست، اوج فیلم های داستانی و سینمایی اوجش تشویق هاست. دفعه همه اومدن دورش کف میزنن، این کف هم که در آوردیم و اینا، دیدید چجوریه دیگه. اون کیف کنه، از کیف هم میگذره و کف میکنه خودش از بس براش کف زدی. متوقف میکنه این چیز آدم رو. آدم نباید اسیر این حرف رو باشه. استعدادشو بهت دادن، خب بقیه چرا به اینجا نرسیدن؟ استعدادشو بهشون دادن. حالا مثلا باید قالی قرمز جلوت پهن کنن؟ چه خبره مگه؟ باید آدم هایی که توی جامعه اهل تشویق گرفتن نباشن. میدید چقدر جلو میرن؟ میدید چقدر تو سختی ها مقاوم میشن؟ میدید چقدر سخت کوش میشن؟ آدم ها با هم فرق میکنن. آقا هر کار هنری کرده کشتی ما رو از بس هی تحویل بگی، تشویق بگی، تشویق بگی، بس بکنم بس بچه بره جلو تشویقش بکنم که متوقف میشه. که ننه من قریبم بازیات چیه در میاریم؟ مامانا چرا قدر بچه های خودشون لوس بار میاره؟ همینه که آمار طلاق اینقدر بالاست دیگه. یکی از دلایلش اینه. همه نازک نارنجی، نو نور، لوس. بازیات چیه در میاریم؟ خوب هستی برای خودت خوبی دیگه، و چیکارت کنم دیگه؟ بسه.
تفاوت آدم ها درک بشه. آقا چرا داری تشویقش میکنی؟ یه کار خوبی کرده؟ خب میتونسته که کرده، بقیه نکردن نمیتونسته. اصلا تشویق تو زدن تو سر بقیه است. فرهنگ دیگه ما خیلی خوشگلا، هنو خودش رو نکرده. البته به طور مطلق من تشویق و نفی نمی کنم. ما اصلا بذارید برای تشویقی دستورالعمل عرض کنم. آقا الان چند دقیقه علیه تشویق کردن حرف زدیم یا نه؟ بگید. خب حالا یه راه حل. آقا کلن تشویق نکنیم؟ چرا؟ تشویق یه جاهایی لازمه. تشویق کجا لازمه؟ بگید. یکی یه جواب من بده. همه جا، برای همه کس، برای همه کارا. ولی من تشویق موافقم، همه رو تشویق کنیم کلن. آقا این که تشویق نمیشه، این که ولی دیگه بعضی از پدر مادرها واقعا نامردی بچه هاشون رو بزرگ میکنن، محبتش رو تو خونه کپونی میکنه تا بچه یه کار خوب بکنه محبتش رو به بچه بده. بابا پدر مادر، محبت خودتو به بچه کپونی نکن، به نمره واگذار نکن. من همیشه تو رو دوست دارم، من همیشه همه تو رو دوست دارم. بذار راحت باشه، بذار بدون هر غلطی کرد پیش تو عزیزه. اینجوری حساب دستش نمیاد. تشویق تنبیه زیاد اثر نداره. از اونایی که یه عمر تو فرهنگشون تشویق تنبیه بوده و محبتاشون کپونی بوده، برو بپرس بچه‌هاشون خیلی خوب بار اومدن. به بچه ها تو خونه جا بنداز. آدم ها با هم فرق میکنن. یکی از دلایل این که بچه تو خونه باید آدم پر جمعیت باشیم میدونید چیه؟ اینه که بچه ها تو خونه تفاوت ها رو درک کنن. دختر و پسر، سن بالا و سن پایین. بعضی ها فکر میکنن تربیت اینجوری سخت میشه. چقدر نادونن اینجور افراد. اتفاقا تربیت آسون میشه. میگه من الان بچه هم با هم فرق میکنن، رفتار من متفاوت میشه، تبعیض آلود میشه. یه روز درباره تبعیض اینجا صحبت کردیم. تبعیض رو به رسمیت بشناسیم. بگو بله این دختره، تو پسری، من تو روایت اومده از بیرون میوه با خودم آوردم، اول یه دونه میوه به دختر میدم، حالا چه بزرگتر باشه چه کوچیکتر، دختره، باید بیشتر بهش محبت کنم. بابا باید به دختر بیشتر محبت کنه. کجا گفتن عدالت یعنی مساوات؟ بچه تو هم باید بفهمه همه با هم فرق دارن، اقتضاعات متفاوته. بعد اون بچه کوچولو رو تحمل کن، یه بچه دیگه داری بالای 7 سال، نه تو باید منضبط باشی، تو دیگه 7 سالت تموم شده، اینجا کارتو مرتب بکن، اون کارو مرتب بکن. بچه باید توی خونه ای که حداقل 9 تا بچه دیگه دارن کنارش زندگی میکنن رشد کنه، بفهمه این تفاوت‌ها رو. برکاتی داره. حداقل میگم 9 تا، حالا شما بیشترم بخواید تلقی بکنید. توی این تفاوت‌ها رشد کنه. مجموعه‌ای زندگی بکنن. چیه آدم‌هایی که توی خونه‌های دو سه نفر بیشتر کنارشون نیستن، اینا آسیب پذیرن، آسیب پذیر. مثل بوکسوری میمونه که، مثل کشتیگیری میمونه که، مثل کاراتکاری میمونه که حریف نداره برای بازی کردن. خب قوی نمیشه، بذارید بچه ها با هم کلکل بکنن تا یه رازی رو بفهمن. آدم ها با هم متفاوتن تا سعه صدر رو پیدا کنن، بعد همیشه بهشون محبت بکن. من دیدم پدر مادرهایی که به پدره گفتی آقا این بچه تو قرآن منطقه اول شده، گفتی من یه بچه من تو قرآن وارده، اصلا مسابقه شرکت که بعد اول شده. شما چجور ارتباطاتون با هم قطعه؟ میگه ما تا یه روزی یه بار با هم پیمپون بازی نکنیم و کشتی نگیریم روزمون شب نمیشه، چجور ارتباطات با هم قطعه؟ میگه چون نفهمیدی تو بچت قرآن میخونه. اون ما این لوس بازی ها نداریم یه کسی یه کار خوبی بکنه تشویقش بکنه. اونم میدونسته به باباش بگه من قرآنم بیسته، باباش بگه حالا بیسته که بیسته، به بازیمونو بکنیم. رفاقت هست، این نمونه عینی من دارم به شما میگم، رفاقت هست، کیف هم دارم میکنم، این مسخره بازی هم ندارم. حالا مثلا من فلان کارو کردم، حالا کرده باشی من چیکارت کنم؟ کمود محبت داری؟ من محبت رو برات کبرنی کردم که سر اینجور رفتارهای خوب بخوام. خب هنرش رو داشتی دیگه، استعدادش رو داشتی، دیگران آخه مثل من نبودن. خب نداشتن، وقت نداشتن، گرفتار بودن. تو الان بدهکاری تازه، یالا رد کن بدم بدهتی به توی تو ببینم. خدا بدین استعداد رو داده خرج کردی، حالا که چی مثلا؟ این چقدر آدم رو به سمت خلوص میبره. اون رفع تبعیض یادتون هست بحث کردیم چقدر آدم رو به سمت ولایت مداری میبره؟ اگه زبر خوب تربیت شده بود، تفاوت‌ها رو پذیرفته بود، وقتی پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین محبت بیشتر میکرد نمیگفت خب ما چی؟ شما هیچی. پیغمبر اکرم برگشت به زبر فرمود زبر خدا دستور داده من با علی بیشتر صحبت بکنم، علی فرق میکنه با بقیه. زبر نمیتونست این فرقا رو بپذیره، شد حسود. تفاوت ها رو باید درک کرد. تفاوت ها رو درک بکنی چه اتفاقای خوبی میفته بگی؟ فهرست خیلی بلندی از اتفاقهای خوب، زمینه ولایت مداری میشه، قرص و محکم میشه آدم روحیش. بعد حسادت نمیکنه آدم. یه سری از ایرادایی که تو ما پیدا میشه مثل حسادت و مثل قصه خوردن، حسرت، اینا در اثر مقایسه است. خودتو با دیگری مقایسه میکنی؟ اون اینقدر پیشرفت کرده؟ اون اینقدر دارا شده؟ اون اینقدر به جایی رسیده یا نرسیده؟ بعد حسرت میخوری. بعد حسادت خوبش حسرت میخوره. آدم بدش که حسادت میکنه. حسرت به خدا قسم مثل آتیش زدن به انبار پنبه است. چیزی شبیه حسادت. برای چه حسرت بخوری؟ اون مقدراتش اینجوری بود. نه ببین چه موفق شده، چه به نتیجه رسیده، چه خانم خوبی داره، چه شوهر خوبی داره. ولی بحث میبینید بحث دامنه داریه. بعد من بحث دامنه دار رو بخوام جمع بکنم الان باید فقط از فوش بدم. میدونید با یه فوش همچی میدونید دید منزه 10 دقیقه توضیح مسئله حل میشه. ولی خب دیگه فوش نمیشه داد دیگه، متاسفانه چیکار کنیم. می‌خواستم فوش بدم به آدمایی که خودشون رو با دیگران مقایسه می‌کنن، حسرت می‌خورن. از طرف ملائکت الله می‌خواستم فوش بدم ها، چون رفتن بالا، این بالا این جایی که ملائکه نگاه می‌کنن. الان ما خودمون هیچ فلانی نیستیم، ولی جایگاه جایگاه ملائکت الله. اونا می‌بینن حسرت می‌خورن، بدبخت بیچاره، خاک بر سر، حسرت چرا می‌خوری؟ اون 10 برابر تو گرفتاری داره، 10 تا چیز دیگه ازش گرفته شده، این بهش داده شده، تو گرفتاری اون رو یه دونش نمیتونی تحمل بکنی. خودت با کسی مقایسه نکن، رزق تو مال توه، این روزی تو طراحی شده به حکمت توه. تو کافری، کافری به خدا، به خدای تقسیم کننده روزی.
اینو میگید میدونید چرا من میگم با فحش همراهیش بکنیم؟ چون یه عیبیه که اصلا خیلی اینو عیب نمیدونن. اصلا عیب نمیدونه. میگم من حسودی کردم، من دارم حسرت خودم میکنم. خب خیلی بی خود میکنی، حسرت خودتو میخوری. امروز روز امام رضاست، پس راضی بوده رو برای چی گذاشتن؟ برو حرم امام رضا آدم شو، برو حرم امام رضا یعنی راضی شو. اصلا تو میری پیش ائمه هدا زیارت امین الله که میخونی، زیارت امین الله صفحه اول میگی خدای من راضی کن، صفحه دوم میگی خدای من راضیم، چقدر اوضاع خوبه. زیارت امین الله خلاصش اینه: اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. خدای منو راضی کن به قضای خود. من الان حتما برم انشالله مشهد مشرف بشم، حتما اینو توی حرم احتمالا بگم، چون هر دفعه میرم اینو توضیح میدم، مردم هم میگن چقدر جالب، نمیدونستیم تا حالا. اصلا فرهنگ ما فرهنگ ناراضی بودنه. بهش میگه آقا دم حرم وایسا بگو خدای راضیم. من راضی بودم که امرا نمی اومدم، من شاکیم. خب از کی شاکی؟ از خدا. بله خدا. دوباره همون پوشایی که ندادیم تکرار. امام رضا با خداست، طرف خداست. تو از خدا میخوای بری جای امام رضا شکایت بکنی؟ اینه که میری حرم امام. آقا یه دونه حرم امام رضا رفتن ببینید چقدر ثواب داره. اگه بگم که هیچی، برنامه تو به هم میریزی، امروز برنامه میشی میری. در حد و اندازه های تأکید حرم امام حسین برای حرم امام رضا تأکید شده برای زیارت. وقت تو هی میری حرم میای، اصلا لازم بود نداره. من تعجب میکنم، میگم چرا این قوقا به پا نمیکنه با حرم رفتن؟ میدونی برای چی؟ میگه شاکی میره. شاکی که خب بیادبیه که. تا دم حرم امام رضا تو قطار تو ماشین نشستن با رفقا گپ بگو بخند خوشحالن دارن میرن، دم حرم میگه که خب دیگه اینجا بچه ها سنگین باشید، احساس معنوی خوب پیدا کنیم، میخوایم وارد حرم امام رضا بشیم. حالا احساس معنویش نگاه کنیم چه جوریه. ای امام رضا من بدبختم. نامرد، تو تا الان داشتی به گوبه خند میکردی، همچنین به امام رضا رسیدی، من بدبختم؟ کی به تو گفته این احساس خوش معنویه؟ کی اینجوری به تو یاد داده؟ آقا شاید زاکرین اهل بیت یا آقای تو منبر تو روزش گفته آی گرفتارا آی خب معناش این نیست که گرفتارا پیش امام رضا عزیزتره. خب مگه دل شکسته رو نمیخرن؟ بابا آخه تو چرا برعکس برداشت میکنی؟ وقتی امام رضا دل شکسته رو میخره، این به خاطر اینکه شادی تو رو دوست داره. وقتی مادر میبینه بچهش دستش بریده میگه وای عزیز دلم، بغلش میکنه، معناش این نیستش که بچه ها رو همه رو دستشون رو ببری بندازی بغل مامان، چون مامان بچه دستش ببره بیشتر تحویل میگیره. مامان بچه سالمش رو میخواد، سلامت بچهش رو دوست داره. بله بچه دستش ببره مامان جیغش در میاد بچهشو بغل میکنه، ولی این معناش نیست که بابا بچهای ما دستشو ببرید بنزی بغل ما. این چه جور برداشتیه؟ حالا دستش هم نبریده، این خالی بندی میکنه مامان دستم بریده، مامان میخواستم منو بیشتر. میگه نامرد من تو رو دوست ندارم که اینجوری داری رفتار میکنی، شاد باش من کیف کنم از قیافت. رفقا خودمونیم، ول کنیم دعواها. مولادم بداست، ما آدم بد نداریم که تو جلسه مو غیر از خود من. بذارید متناسب با شما صحبت کنیم. رفتید حرم، اگه گرفتاری هم داشتی لبخند بزن هنگام ورود، بگو آقا امام رضا قصد من نخوری، یا بگی حالا فلانی مشکل رو دارین، فدای سرت، اصلا هیچی نیست. آقا امام رضا فدای تو بشم الهی، چه حرمت شلوغه عزیز دل زهرا، اینقدر خوشحال میشم میبینم دور تو گرفتن. امام رضا فقط یه قصه داشتی، اونم دلت برای من تنگ بود که اومدم دیگه. اصلا حرفشو نزن. این میشه مناجات. نزدیک حرم شدی، احساس خوش معنوی خواستی پیدا کنی، به رفقات بگو یکم لطیفه بگی، یکم جوک بگی، من قصه هم یادم بره زشته، الان دارم میخوام حرم با حسرت برم. به ملائکه میگن کافر، تو اومدی کفران با کفران نعمت با این قیافه گندت اومدی تو حرم که چی آخه؟
بچه ها بگید یک کمی ربخم بزنید، یک کمی راضی بشم. من راضی برم، امام رضاست، دوست داره همه میان تو حرم راضی باشن. بعد شما برو تو حرم بگو آقا من راضیم. شما فکر کردیم امام رضا میفرماد خب این که راضیه، گرفتاری نداره. خب هیچی. شما اینجوری فکر کردی دلاتون رفته امام رضا. من این قصه رو که میخوام الان برات بگم معمولا تو حرم امام رضا میگم، جا نداره اینجا بگم برای شما، ولی دیگه فکر کنم امام رضا اومده یه سری به شما بزنه با این دلاتون. ریان ابن سلط میگه رفتم با امام رضا آخرین جلسه‌مو بذارم، خداحافظی کنم که برم کوفه، از یاران امام رضا بود. بعد تو راه گفتم که خوبه دارم میرم، یه پیراهن، یه قطعه ای از پیراهن امام رضا رو ببرم. یه وقت دیدی من امام رضا رو دیگه ندیدم، بذارم تو کفنم. میگم خدایا به حق این قطعه پیراهن امام رضا به من لطف کن، تن امام رضا بهش خورده. بعد گفت یه چند دینارم بگیرم از حضرت، دو تا انگشتر برای دو تا دخترام بگیرم ببرم بگم اینا امام رضا داده، یه هدیه سخت سفر باشه. بعد میگه اومدم خدمت امام رضا و موقع خداحافظی رفی دلم گرفت، زدم زیر گریه. امام رضا آغوشش رو باز کرد، رفتم بغل امام رضا، من گریه کن، امام رضا گریه کن. دیدی از حرم میخوای بیای بیرونی رفی دلت میگیره. بعد یادم رفت چی میخواستم به امام رضا بگم. اومدم بیرون، تا اومدم از در بیام بیرون، آقا فرمود ریان ابن سلط میخوای یه قطعه از پیراهنم بدم ببری برای کفن. گفتم حالا تو نگی من گرفتارم، امام رضا نمیدونه تو گرفتاری. چه پدر مادران رفتید دیگه تا حالا، پدر مادران دیدی به اصلی ترین موضوعات میپردازه، میری تو پیشش میشینی میگه آقا ماه پیش بچت سرما خورد خوب شد، مادره دیگه باباه، میگه بله خوب شد. اصلا ما خودمونم یادمون رفته، این مامانه بنده خدا یادش نرفت. میگه خب اون بدهی که گفتی دارم آخر سال، مام خب بابا مامان آخر سال که نشده دارم. گفت حالا من نگرانتم. گفتم چیکار کردی؟ خب چیکار؟ مابای دیگه مامانه، میره سراغ گرفتاری های اصلیت، تو اصلا یادت رفته. میگن آدم گرگ بشه مادر نشه، از بس مادر اینجوریه دیگه، میره سراغ مشکلات اساسی و اصلی. اون مشکل تو محل کار حل شد، به خدا بری تو حرم امام رضا، تو گل و بلبل بگو، تو لبخند بزن. امام رضا میفهمد پارسال بچت این گرفتاری و پیش اومد براش، چی شد عزیزم؟ صدا زد ریان ابن سلط، من برات پیراهن گذاشتم. که میگه رفتم جلو دیدم آقا یه دونه پیراهن همجوری کنار برای من گذاشته، بعد به من یه پیراهن کامل داد. دوباره اومدم بیرون، برگشت گفت فرمود آقا میخوای چند دینار بهت بدم که برای دخترات انگشتر بخری؟ گفتم آقا باید یه قطعه از روایت امام رضا براتون بخونم دیگه، جمع‌بندی بیشتر از این وقت نمیشه دیگه. تفاوت‌های آدما رو درک کنیم، از حسرت و حسادت هم نجات پیدا می‌کنیم. حسادت هم دیگه حرف نزدم دیگه، اصلا از حفظی پیچی حسادت رو بذار کنار، خودت مغرور نمیشی، خودت مایوس نمیشی و گفتیم، دیگری رو مغرور نمی‌کنی، دیگری رو مایوس نمی‌کنی رو هم گفتیم. روزای قبل گفتیم قضاوت در مورد کسی نمی‌کنیم، امروز اضافه کردیم قضاوت منفی که نمی‌کنیم، هیچی مطلق گرایی هم به کسی نمی‌کنیم. خدایا عاقبت همه این کسانی که به جامعه خدمت میکنن، راهنمایی میکنن، لیدرن، ختم به خیر بگردان. خب این روایت امام رضا علیه السلام هم براتون بخونم، حسن ختام بحث ما. تفاوت ها رو قبول کنید، خیلی فواید داره. بحثش تمام شد. خب یه 7-8 تا روایت براتون آورده بودم، یه دونشو که مال امام رضاست براتون بخونم. امام رضا میفرماید عقل یک انسان کامل نمیشه، تمام نخواهد بود، مگر اینکه 10 تا خصلت داشته باشه. گوش بدید این روایت، یه بار دیگه هم من اینجا خوندم به یه مناسبت دیگه، حالا دوباره به این مناسبت لازمه دوباره بچشیمش، اینا یه بار گفتنی و رفتنی نیست.
الخیر منه معمول، مردم همیشه ازش انتظار دارن کار خیر ازش سر بزنه، و شر منه معمون، مردم انتظار دارن که هیچ شری ازش به کسی نرسه. یستکثر قلیل الخیر من غیره، اینجا صحبت کردیم کار خوب از کس دیگه میبینه چی میگه؟ میگه خیلی بزرگه، خیلی کار خوبی کرد، عالی بود. کار خوب از خودش میبینه چی؟ و یستقل کثیر الخیر من نفسه، کار زیاد خوب خودشو میگه من کاری نکردم. مبناش چیه؟ همون تفاوت هاستا. من کاری نکردم، من تو را دستم بوده، من داشتم دادم، من هنرشو داشتم، من تواناییشو داشتم، ما خدا بیشتر بهم داده، من کاری نکردم. بابا همین کارو کسی کرده باشه هی میگی چی کار کرده؟ با حسن ظنش این کارو میکنه. لا یسعم من طلب الحوائج الیه، خسته نمیشه حوائج هی به سمتش میرن، مردم گرفتاری هاشونو میبرن پیشش، این خسته نمیشه. و لا یمل من طلب العلم طول دهره، در طول زندگیش از طلب علم خسته نمیشه. اینا خیلی هاش تو موضوع بحث ما نیست، ولی یه نکته هست من میخوام به خاطر اون یه نکته کل حدیث رو براتون بخونم. الفقر فی الله احب الیه من الغنا، فقر در راه خدا به خاطر خدا فقیر بشه این براش عزیزتر از ثروتمند بودن. و ذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه، در راه خدا ذلیل بشه بهتر از اینه که بره در مسیر دشمن خدا قرار بگیره و عزیز بشه. نکنید این کارو رفقا، یه جایی لازم بود از حق دفاع کنید، نگید زایه میشم، کس نمیتونه تو رو زایه کنه، بی خود گفتی زایه میشم، خدا عزت میده، از حق دفاع کن، وایسا جلو رفقات از حق دفاع کن، میگه حرف مفت نزن، از حق دفاع کنید، و الا خدا ذلیل میکنه ها، شوخی نداره با کسی. چرا از حق دفاع نکردی؟ دیدی اون از سلمان فارسی دفاع نکرد، خدا چجوری عقربه رو فرستاد زدش؟ بعد امیرالمومنین فرمود تو میتونستی اونجا از سلمان دفاع کنی، تیکه بهش انداختن، گفتی زایه میشم میشه رفقا دفاع کنم از سلمان. خب والخمولو اشها الیه من الشهره، نهمین ویژگی اینه که گمنامی از شهرت پیشش عزیزتره. بعد امام رضا اینجوری میفرماد اما دهمین ویژگی العاشرتو و مل عاشره، العاشرتو و مل عاشره، دهمی و اما چه دهمی. آقا اون نهتا ویژگی ها سطحشون بالا بود یا نبود؟ نه جواب بدید. دهمی چیه که میفرماد العاشرتو مل عاشره؟ آماده هستن دوستان عرض کنم خدمتشون؟ آقا اون نهتای قبلی سطحشون بالا بود یا نبود؟ حضرت خودش میفرماید العاشرتو و مل عاشرت، دهمی و چه دهمی. خب الهی همه عالم فدات، الهی فدات بشم. امام رضا بگو دهمین ویژگی تکمیل عقل چیه؟ پرسیدن له ماهیه، قیل له ماهیه، لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا، احدی رو نبینه مگر اینکه بگه اون هم من بهتره. تفاوت ها رو قبول کنی میگی همه از من بهتره، این هم حرف آخر. بعد گفتن آقا امام رضا چجوری آقا همه هم من بهترن؟ فرمود بقیه مردم یا از تو خوش رفتارترن یا از تو بد رفتارترن. اگه خوش رفتارترن خب از تو بهترن، اون که هیچ. اگه بد رفتارترن شاید ظاهرشون بده، باطنشون بهتر از توه ها، و تو ظاهرت خوبه باطنت شاید خرابه. این حرف امام رضا است. خلاص آقا هر کی دی بگو من بهتره. بعد ببین مثل برگ گل لطیف میشی، خدا شاهد معطر میشه وجودت. معطر میشه وجود، میدونید یعنی چی؟ چجوری بگم؟ اصلا معطر میشی. یکی از خاصیت‌های حرم امام رضا اینه، یا حرم اولیاء خدا، میری میگی همه خوبن، تا تازه میگی همه خوبن، به به اینجا همه خوبن، تازه میگی همه خوبن معطر میشی، لطیف میشی. اگه بگی همه هم من بهترن چی میشی؟ بحث پیروز یادت بیار. بعضیا قرب زده میشن چون کسی در مورد کسی قضاوت نداره. نه عزیزم، بیا اسلام، بیا ببین جامعه اسلامی چقدر خوشگله، همه میگن تو هم من بهتری، نه قضاوت نداشته باشه کسی، کسی به کسی کاری نداشته باشه، هنر کسی به کسی کاری نداشته باشه، همه میگن تو از من بهتری. امروز شما این مؤمنین رو میبینید بهشون نه تبریکه به معنای تبریکی که عزای امام رضا یادمون بره بگید، به خاطر همه این مؤمنین خوشحال باشید. من که شما رو میبینم به خدا کیف میکنم، به وجد میام. امروز میخواد امام رضا جایزه 2 ماه محرم و سفر رو به شما هدیه بده. خدا چه کاری هم کرده، مزدتو میری از امام رضا میگیره. امام رضا خیلی شادی نداره، به خدا حالت زیارت امین الله میاد. به به، خدا راه باز، جوائز سائلین آماده است، دعاها مستجاب، حس زیارت امین الله امروزه. خدا اگه میخواست عزاداری ما رو قبول نکنه، آخر ماه سفر ما رو در خونه امام رضا نمیفرستاد. امام رضا دل داره. امام رضا این سیاهی‌هایی که اینا پوشیدن 2 ماه برای حسینه عزاداری کردن، برای امام حسن مجتبی عزاداری کردن. امام رضا تازه یه خبر خوبم بدم که بهتر از ما این خبر رو داری. خیلی از اینا 40 کربلا بودن، اینقدر تو راه پیاده رفتن. دیگه امام رضا چیکار می‌خوای بکنی با اینا؟ امروز همش حرفا شادیه. فقط امام رضا فدای قربتت که تنهایی گوشه حجره یتمل ملکت عمل مل سلیم صدا زد عباسل، دیگه کسی رو راه زده، شما رو راه میده ها. شما اگه بودی میفرمود عباسل اینا بگو بیا، اینا گریه کنه، حسین هم دورم و بگیرم، صدای اینا آشناس برا من، شما رو راه میده. اگه شما بودی به عباسل نمیفهمد عباسل در رو ببند. بعد اگه شما بودید یه کلمه به شما شاید امام رضا میفرمودن، چون ائمه ما همه مادری هستن. همین جمعیت فقط شما اگه امروز میرفتید دور اتاق عباسل، اینا فقط اینا مشکلشون چیه؟ اهل بیت یه مشکل دارن، همون مشکلی که زینب کبرا کنار گودی قتلگاه همون مشکل رو صدا زد. آقا اینم مهر قبولیست، بقیه شو دیگه عزیز دلم شما رو میبره. یه مشکل دارن، یه مشکلی که لحظه‌ای که بخوان یه حرف دل بزنن اونو میزنن، که زینب کبرا کنار گودی قتلگاه همون حرف رو زد. تا شما رو ببینن جمعیت اومدید، ماشالله این همه جوون، این همه دلیر، این همه مردای قوی، بهتون فهم شما کجا بودید کوچه بنی هاشم، اونجایی که مادرم تنها بین در و دیوار فریاد می‌زد الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آن آر.